از همین حالا هم که بازار پیشگویی ها و شایعات داغ داغه، خب حالا خیلی ها دوست دارن بدونن از این 8 تیم چه تیم هایی میرن برای نیمه نهایی، گرچه واقعا حد زدن و پیشگویی و بر اساس معادلات فوتبالی، معادلات گذشته فوتبالی و این فرمولایی که تا حالا داشتیم پیش رفتن، خیلی به نظر نمیاد که به نتایج خوبی ما رو برسونه. حالا در ادامه انشاءالله با کارشناس فوتبالی برنامه آقا محمدی هم صحبت خواهیم کرد و از اخبار جام جهانی بیشتر با خبر میشیم. خب جام جهانی رو همینجا نگه می‌داریم، بریم سراغ ورزش کشتی، ورزشی که حالا در حال حاضر میتونیم بگیم مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی، همون جام معروف یادگار امام، هم که با توجه به تغییر تایمی که داشتیم از فردا جمعه 18 آذر برگزار میشه، از سر گرفته میشه. ارتباطمون با کارشناس محترم کشتی برنامه آقای اسماعیل خانبابایی برقراره. به شما سلام عرض می‌کنم جناب خانبابایی، عصرتون بخیر، خوش اومدید.
خیلی متشکر هستم از شما جناب اسکندری، بنده هم خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و به نوبه خودم فرارسیدن ایام فاطمی هم تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب بفرمایید چه خبر از دنیای کشتی امروز؟
بله خدمت شما عرض کنم که من با دو خبر در خدمت شما هستم، یکی در ارتباط با مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی است که شما هم اشاره بهش داشتین، و رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد که قرار استش که روز شنبه و یک شنبه در شهر آیوا کشور امریکا برگزار بشه، که من در خدمت شما خواهم بود و به این هم خواهیم پرداخت.
بفرمایید.
اما در مورد مرحله نهایی 22 دوره لیگ برتر کشتی فرنگی، خب همونطور هم که شما اشاره کردین فردا جمعه در سالن شهر هفتم تیتان قرار برگزار بشه و خب بدون تماشاگر قرار است برگزار بشه و این رقابت هم از شبکه‌های تلویزیونی پخش خواهد شد، شبکه ورزش و شبکه سه قطعاً پخش میشه و علاقمند کشتی میتونن از تلویزیونی رقابت ها رو دیدن کنند. اما تیمای فولاد مبارکه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی قم، فولاد خوزستان و مقاومت البرز خوب در دوره مقدماتی موفق شدن حریفان خودشون رو شکست بدن و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کردن که قرار است این رقابت ها فردا ساعت 10 صبح تیمای فولاد مبارکه اصفهان صدرنشین گروه آ برابر تیم دوم گروه دوم مقاومت البرز قرار بگیره و ساعت 11 صبح هم تیم فولاد خوزستان تیم اول گروه دوم برابر تیم دوم گروه اول دانشگاه آزاد اسلامی قم قرار خواهند گرفت و تیم‌های برنده های اسکندری به فینال و تیم‌های بازنده هم که به دیدار رده‌بندی راه پیدا می‌کنن که دیدارهای فینال و رده‌بندی هم ساعت 15 بعد از ظهر در همون سالن پیگیری خواهد شد. و یه اشاره مختصرم بکنم که خب در لیگ برتر کشتی فرنگی به جز محمد علی گرایی، محمد رضا گرایی، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده نفرات اصلی تیم مدرن سال جهانی سربستان، موقعی کشتیگیران در لیگ در واقع میشه که 5 ملی پوش دیگه هم در رقابت های لیگ برتر حضور پیدا کردن و در دو تیم اصفهان اصفهان و فولاد خوزستان کشتی میگیرن. مهدی محسن نژاد، ناصر علیزاده با تیم صفهان، محمدرضا مختاری هم با تیم صفهان هستن و پویا دادمرد و فرشمان پشتم با فولاد خوزستان قرارداد دارن که فردا به روی تشک خواهند رفت. این در مورد لیگ برتر کشتی فرنگی که دیگه فردا به کار خودش پایان خواهد داد، به دلیل این که خیلی سریع این رقابت‌ها داره برگزار می‌شه، اسکندری به خاطر برنامه‌های فشرده فدراسیون کشتی است که دست به شروع داره. بله. اما اگر در موقع لیگ سوالی نداریم ما بریم مسابقات جام جهانی.
نه دیگه، خب همه چی مشخص و جامع و کامل توضیح دادیم، بریم سراغ جام جهانی کشتی آزادمون.
بله خدمت شما عرض کنم که خب در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد که قرار است در امریکا برگزار بشه، ما تیممون در واقع میشه گفت اول روز پنجشنبه ناقص تیم رفت و سه کشتیگیر ما در واقع جا موندن، حالا به خاطر حالا کمکاری آمریکایی‌ها بود، هرچی بود که علی اکبر فضلی و علیرضا کریمی و امیر علی آذرپور که کشتی‌های اصلی شاخص تیم ما بودن جامونه و این احتمال وجود داشت که این سه کشتی نتونن برن. حالا ما در وزن 70 کیلوگرم محمد امیر محمد یزدانی رو آقای اسکندری داشتیم.
بله.
اما در وزن 68 کیلوگرم و 97 کیلوگرم ما کشتی دیگه نداشتیم. یعنی باید این کشتیان در اونجا حضور پیدا می‌کردن که خوشبختانه اتفاق افتاد و احتمال زیاد کامران قاسم بود در همون وزن 92 کیلوگرم کشتی خواهد گرفت.
الان آقای خان بابایی متوجه شدم این سه تا پهلوانمون الان رفتن دیگه، درست اضافه شدن به ترکیب هستی.
خیلی خوب. سه کشتیمون هم رسید و این سه کشتی هم عازم امریکا شدن که بهشون ملحق میشن و انشالله شنبه به دوی دوشک میرن. من اشاره داشته باشم که خب در این دوره رقابت‌ها تیم‌های ایران، امریکا، ژاپن، قرقیزستان، مغولستان و گرجستان و تیمی هم از منتخب جهان در این رقابت‌ها حضور دارن که در دو گروه با هم مبارزه خواهند کرد. در گروه اول تیم ایران با ژاپن و تیم منتخب جهان و در گروه دوم هم تیم امریکا با مغولستان و گرجستان هم گروه شدن که باید اشاره کنم این رقابت‌ها هم چیزی شبیه رقابت‌های دیگه برتر ما برگزار میشه. تیمایی که سرگروه میشن برای فینال و تیمایی هم که بازنده میشن در رقابت‌های رده‌بندی راه پیدا می‌کنن که امیدوار هستیم که تیم کشورمون بتونه به فینال راه پیدا کنه و تیم امریکا هم بتونه شکست بده و در جایگاه نخست قرار بگیره. اما باید خدمت شما عرض کنم که ما در این دوره مسابقات جالب هستش که آقای اسکندری ما توی سال‌های 2012، 2013، 2014، 2015، 2016 و 2017 قهرمان جام جهانی شدیم. یعنی شش دوره ما قهرمان شدیم و این امیدم میره که ما بتونیم در امریکا با توجه به اینکه این خبرم جالب هستش در سالهای 2014، 2015 و 2016 ما در لس آنجلس آمریکا تیم قدرتمند آمریکا رو در همونجا شکست دادیم و باز میگم این امید میره که ما بتونیم در امریکا مجددا تیم امریکا رو شکست بدیم با توجه به اینکه خیلی در حال مصر هستن که بتونن انتقام اون سه شکست متوالی از ما بگیرن و
شکست سنگینی هم بود اون سال.
بله و حالا باید ببینیم که جوانان ما با تجربه که تلفیقی از جوانان و با تجربه ها تیم ما رو تشکیل میدن امیدوار هستیم که بتونن نتایج خوبی بگیرن. خب 2018 مسابقات برگزار نشد آقای اسکندری. 2018 در روسیه تیم ما نایب قهرمان شد آخرین مسابقه که رفته و با توجه اینکه روس ها نیستن تیم امریکا هم در خانه خودش این رقابت رو داره برگزار میکنه با توجه به اینکه 47 باری که مسابقات در واقع برگزار شد جام جهانی بیشتر میزبانی ها رو خود امریکایی ها داشتن و 48مین دوره هم خود امریکایی ها میزبان هستن که از سال 1973 تا سال تا بگیم 2019 تیم کشور اونم 8 بار قهرمان شده، 13 بار دوم شده و یک بارم سوم شده. جناب آقای اسکندری و خدمت شما عرض کنم که شاید خیلی ها در مورد ارنج تیمایی که با ما قرار هستش که دیدار کنن و در برابر ما قرار بگیرن سوال کنن. تیم ژاپن که ما تا این لحظه در خدمت شما هستیم جناب اسکندری، ترکیب تیم ژاپن رو ما هنوز ندیدیم که در ترکیب تیم ژاپن چه کشتیگرهایی حضور دارن، اما به هر حال تیم خیلی خوبی هستن، دو سه تا قهرمان جهان دارن ژاپنیا که باید ببینیم که با ترکیب خود ژاپن یا با امیدها و جوانان خودشون در این رقابت حضور پیدا میکنن یا با تیم اصلی خودشون. به هر حال تیم منتخب جهان تیم خیلی قلوری هستش و به هر حال تو گروه ما هم هست. تیم منتخب جهان رو کشتیرانی تشکیل دادن آقای اسکندری که در مسابقات جهانی سربستان یا حاضر رتبه قهرمانی جهان شدن یا دوم شدن یا سوم شدن. در واقع نفرات قهرمان جهان تیم منتخب جهان رو دارن تشکیل میدن. اما خب ما رقابتی هم در مسابقه جهانی با این کشتیرانی که قرار هستش که در تیم قرار بگیرن، تیم منتخب جهان قرار بگیرن بوده که مثلا در وزن 61 کیلوگرم رضا عطری ما موفق شده آنگولوف بلغارستانی رو در وزن 61 کیلوگرم شکست بده. رحمان عموزاد ما در وزن 65 کیلوگرم که اسماعیل موساکایف در تیم مجارستانی در تیم منتخب جهان هست، رحمان عموزاد که در همین وزن میشه کشتیگیره 6-0 این کشتیگیر رو شکست داده و دیگر کشتیگیران ما هم موفق شدن همین کشتیگیران رو شکست بدن و این چیزی نیستش که ما مطمئنن میتونیم در مسابقات جام جهانی همین کشتیگیران رو شکست بدن. و در وزن 125 کیلوگرم که ما پسر فردین معصومی رو در این مسابقات داریم قطعا در برابر خودسیانیسی اوکشانی قرار خواهد گرفت. امیر حسین زاره این کشتی اوکشانی رو آقای اسکندری 10-0 شکست داده مسابقه جهانی و این نشون دهنده این هستش که قدرت تیم ما خیلی بالاتر از تیم حتی میتونه منتخب جهان باشه. امیدواریم که بچهای ما بتونن کشتی های خوبی بگیرن با توجه به اینکه مدام مسیر راه دور بوده. امیدواریم که این وضعیت دوری راه و خستگی راه از تن بچهای ما بیرون بره و این کشتی ها بتونن از قابلیت های خودشون به خوبی استفاده کنن. من بخواید اگر اجازه بدین ترکیب تیم ملی کشتی خودمون هم
بله حتما بفرمایید.
بله در وضع 57 هم رضا مؤمنی، 61 ابراهیم الهی، 65 رحمان عموزاد و محمد رضا باقری، 70 کیلوگرم امیر محمد یزدانی از کشور فضلی، 74 کیلوگرم محمد صادق فیروزپور، در وزن 79 کیلوگرم محمد نخودی علی سوادخویی، 86 کیلوگرم علیرضا کریمی، 92 کیلوگرم کامران قاسم بود و امیر حسین فیروز بود، در وزن 97 کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و در وزن 125 کیلوگرم هم امیررضا معصومی. ترکیب توی ملی کشتی آزاد ما در مسابقات جام جهانی تشکیل میدن که ترکیب خیلی خوب و به نظر من قدرتمندی است. امیدوار هستیم که
بچه‌ها
بتونن در این رقابت‌ها
به امید خدا. پس ارزیابی کلن از تیم کشورمون رضایت بخشه، اونجوری که من از فرمایشات شما در واقع دستم اومد این که خب از لحاظ آمادگی الان تیممون در سطح بسیار مناسب و قابل قبولی هست.
به نظر من اگر بخوایم ما فینالیست بدونیم تیم خودمون رو در برابر امریکا قرار بگیرم، به نظر من این برآوردی که ما کردیم، یعنی ارزیابی شد راجبه تیم‌های ملی ایران و امریکا، ما با تیم امریکا یه چیزی یه جورایی برابر هستیم آقای اسکندری. حالا فقط باید خیلی مواظب بود که کمتر اشتباه کنیم. هر کشتیگیری آقای اسکندری اشتباه کنه در فینال، خصوصا در اوزان پایین که امریکایی‌ها کشتی‌های خیلی خوبی دارن، اشتباه ما نکنیم، بتونیم با یکی دو پیروزی اول در اوزان پایین کارمون رو شروع کنیم، قطعا ما تیم امریکا رو میتونیم شکست بدیم.
بسیاره.
و ما در تک کشتی ها خوشبختانه در جام جهانی بچه های ما در تک کشتی خیلی خوب کشتی میگیرن و بدنشون آمادگی این رو برای یک تک کشتی رو داره که امیدوار هستیم که مثلا شاهد این باشیم که مثل سالهای 2014، 2015 و 2016 کشتی ما بتونن تیم امریکا رو انشاءالله شکست
خب...
کنه، قهرمانی بکشون اختصاص.
انشاءالله تجربه ما نشون داده حالا روی اوزان سنگین مثلا آذرپیرا و معصومی اینا ما خیلی فکر نمی‌کنم مشکل داشته باشیم. همونجوری که شما فرمودین سبک وزنامون یه مقداری باید حواسشون باشه و حالا همون کشته اول دومشون رو قوی‌تر.
بله به هر حال جام جهانی هم هست، حالا امریکا هم میزبان هست، درست از تعدادی از کشتیگیران خودش استفاده نمی‌کنه.
بله.
و کشتی‌های نامی مثل اسنایدر یا مثلا جردن باروز رو در ترکیب تیمش داره، خیلی از کشتیگیران رو خود امریکایی ها در اختیار ندارن، میدان دادن به جوان ها و بعضی از کشتیگیرانشون که بتونن در این رقابت ها خود نمایی کنن. اونها هم زیاد با تعجب اینکه میزبان هستن خب از کشتیگیران شاخص استفاده نکردن، حتی تیلو رو در این مسابقات شرکت ندادن و خیلی ها شاید سوال از این سوال داشتن که چرا حسن یزدانی در این مسابقات حضور پیدا نکردن. لزومی نداشت که حسن یزدانی با تعجب اینکه دیوید تیلو در این مسابقات حضور پیدا نمیکنه، حضور پیدا نمیکنه، حسن یزدانی کشتی در حال پر افتخاری کشورمون و جهان بخواد در این رقابت ها حضور پیدا کنه. با تجربه که ما حجم مسابقاتمون آقای اسکندری زیاد هست، امسال رقابت انتخابی تیم ملی داریم، جام تختی داریم، که خود حسن یزدانی با تجربه اینکه نقره مسابقه جهانی سلستانو گرفته باید وارد چرخه انتخابی تیم ملی بشه و ورود ایشون از جام تختی است. حسن یزدانی باید از جام تختی کشتی خودش رو آغاز کنه و در مرحله آخر بتونه به وضعیت تیم ملی کشتی آزاد در بیاد. به همین منظور حسن یزدانی باید خودش آماده اون مسابقات بیشتر بکنه.
به امید خدا. خیلی متشکرم. فرمایش دیگه ندارید جناب آقای خان بابایی؟
من تشکر میکنم از شما که این فرصت در اختیار
من قرار دادید. شما متشکرم.
من تاریخ دقیق برگزاری مسابقات هم که ظاهرا نگفتم، اگر اجازه بدید من یه اشاره به ساعت اگر وقت هست
بله.
برگزاری مسابقات هم داشته باشم.
از 19 هم شروع میشه گویا،
روز شنبه و یک شنبه. خب اختلاف ساعت ما به امریکا 9:30 ساعت هستش، یعنی ساعت 10 صبح به وقت امریکا، ساعت 7:30 اینطور به وقت کشور ما میشه.
7:30 بعد از ظهر.
7:30 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر رقابت ها
خب.
از ایران قابل دیدن. از شنبه ساعت 10 تا 13:30 به وقت امریکا دیدار تیم‌های مغولستان، آمریکا و ایران و ژاپن ساعت 15 تا 18 ژاپن منتخب جهان، مغولستان گرجستان، و ساعت 18:30 تا 22 همون روز شنبه گرجستان با آمریکا، ایران و منتخب جهان کشتی میگیرن، و یک شنبه ساعت 12:30 تا 14 تیم‌های بازنده در رده بندی و تیم‌هایی هم که سرگروه میشن که مدل از تیم کشورمون باشه ساعت 18 تا 20 فینال رقابت برگزار.
بسیار خب، پس شنبه ساعت هلوش ساعت 7-8 عصر تیم کشورمون در واقع میره رو دوشه
ژاپن.
متشکرم، تشکر میکنم از شما جناب آقای اسماعیل خانبابایی عزیز، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون با برنامه تهران ورزشی که از شبکه رادیویی تهران تقدیمتون میشه. خب تا ارتباطمون برقرار شه با محمد آقا محمدی عزیز، یه دور دیگه من بازی‌های فردا رو خدمتتون اعلام بکنم. فردا 18 آذر ادامه جام جهانی 2022 قطر از سر گرفته میشه و بعد از ظهر ساعت 6:30 عصر، همون 18:30 دقیقه، کرواسی یه بازی جذاب خواهد داشت با برزیل. شبش هم که ساعت 10:30 شب هلند و آرژانتین به مسافه هم دیگه میرن. شنبه 19 آذر 18:30 دقیقه مراکش و پرتغال بازی دارن. شب ساعت 10:30 شب انگلیس و فرانسه، چه بازی جذابی بشه. خب ارتباطتون برقرار شده. سلام میکنم به شما جناب آقای محمد آقا محمدی عزیز، عصرت بخیر، خوش آمدید.
سلام رحمان رحیم، به نام خداوند بخشایشگر مهربان، حضور یکایک شنوندگان عزیز، دوست داشتنی همیشه همراه تهران ورزشی سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه. سلام به خدمت شما آقای اسکندری
درود.
و همینطور کلیه همکاران و تلاشگران و پخش و تهیه رادیو تهران در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا چه میکنید با فوتبال؟ چه بازیایی شد این سری؟ چه مسابقه های جذابی شد؟
دقیقا درست میفرمایید. شما خیلی دقیق و به جا در مورد بازی مرحله یک هشتم نهایی صحبت کردید.
خواهش میکنم.
امروز میخوام یه سری اطلاعات و آمار در خصوص این مرحله از مسابقات که برگزار شد بدم به شنونده های عزیزمون. ضمن اینکه خب بازی‌های فوق‌العاده جذاب و مهیجی در انتظارمون هست مرحله یک چهارم نهایی که فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. حالا در انتها در مورد اون بازی‌ها صحبت خواهیم کرد. تیم‌های آسیایی تو مرحله یک هشتم نهایی متأسفانه حذف شدن. نماینده‌های آسیا برای اولین بار در تاریخ رقابت‌های جام جهانی سه نماینده از قاره آسیا به مرحله یک هشتم نهایی را پیدا کردن، تیم‌های ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، و هر سه‌شون حذف شدن. حداقل ما انتظار داشتیم که ژاپن بتونه به مرحله بعد بیاد، اما با بدشانسی اونا تو ضربات پنالتی مغلوب کرواسی شدن. با پایان این مرحله و حذف نماینده های قاره آسیا وبسایت فیفا که به صورت روزانه رنکینگ تیم‌ها رو به روز رسانی می‌کنه جایگاه تیم‌ها رو مشخص کرد و بر این اساس تیم ملی فوتبال ژاپن با 4 پله صعود نسبت به رنکینگ قبلی با صعود به رتبه 20 جهان تو جایگاه نخست آسیا جای ایران رو گرفت. تیم ملی فوتبال ایران هم با 4 پله صعود تو جایگاه 24 جهان و دوم آسیا ایستاد. بله، تیمای کره جنوبی، استرالیا و عربستان هم به ترتیب تو رده‌های بعدی قرار گرفتن. این در خصوص تیم‌های آسیایی که در جام جهانی حضور پیدا کردن و نمایش قدرتمندانه ای از خودشون نشون دادن، به جز قطر میزبان که میشه گفت یه مقداری در جو میزبانی و اولین حضورشون تو رقابت جام جهانی قرار گرفته بود، بقیه نماینده‌های آسیا عملکردشون خوب بود، خصوصا تیم ملی ژاپن و عربستان که موفق شدن قدرت‌های برتر فوتبال جهان رو تو این دوره از مسابقات شکست بدن. یه خبر دیگه، طی روزهای گذشته مخابره شد در مورد برگزاری رقابت‌های جام جهانی و اونم اینه که دولت قطر همزمان با پایان مرحله 1/8 نهایی دست به اقدامی زده تا تماشاگران جامونده کشورهای عربی بتونن به راحتی وارد این کشور بشن. طبق اون چیزی که دولت قطر اعلام کرده، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مثل عربستان، امارات، کویت و عمان میتونن بدون داشتن حیا کارت وارد دوحه بشن و تو ادامه مسابقات جام جهانی حضور پیدا کنن. علت این تصمیم هم آقای اسکندری بگم که به خاطر اینکه خب بیش از نیمی از تیم‌های حاضر در جام جهانی از دور مسابقات کنار رفتن، ناخودآگاه خیلی از هواداران کشور قطر رو ترک کردن مثل هواداری تیم ملی فوتبال کشورمون و یه جورایی تصمیم داشتن با این اقدامشون اون حرارت و شور حضور تماشاگران در کشور قطر رو حفظ کنن و یه جورایی دعوت کردن از کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس که بتونن به کشور قطر بیان بدون مشکل حالا اون قوانینی که در گذشته بوده بتونن وارد کشور قطر بشن، چون قانون ورود به کشور قطر در طول برگزاری مسابقات جام جهانی داشتن حیا کارت بود که برای این کشورها و مردم این کشور که حالا احیانا بخوان وارد کشور قطر بشن نیازی به داشتن حیا کارت دیگه نیستش.
بله.
خبر بعدی در مورد این هستش که فیفا 5 کشوری که بیشترین تماشاگر رو تو مسابقات داشتن رو اعلام کرد توی یکی دو روز گذشته که بر این اساس کشور عربستان با 77106 تماشاگر بیشترین تعداد هوادار رو تو مسابقات جام جهانی داشته. نکته جالب اینه که کشور هند که نه تنها تو جام جهانی نبوده و خیلی هم فوتبالش توی رده‌های اول و دوم و سوم جهان نیستش و یه چند سالی هستی که تو قاره آسیا داره خودی نشون میده، مردم کشور هند و هندی تبارها 56893 نفر توی کشور قطر حضور پیدا کردن و از این نظر تو رده دوم قرار دارن که این میتونه خیلی جالب باشه. حضور هندی ها در جام جهانی 2022 قطر بعد از کشور عربستان که بیشترین حاضرین رو در کشور قطر داشتن هندی ها بودن، بعد از کشور هند امریکا، انگلیس و مکزیک بیشترین تعداد تماشاگر تو قطر رو تا امروز در اختیار داشتن. کمیته برگزاری رقابت جام جهانی هم تو همین زمینه باز اعلام کرده که تو 56 بازی برگزار شده تا کنون 2,868,668 تماشاگر از مسابقات دیدن کردن که میانگین 51,226 تماشاگر برای هر بازی به ثبت رسیده که این میتونه آمار قابل توجهی باشه در خصوص استقبال از رقابت‌های جام جهانی و اینکه خب تقریبا حالا ما اگر یه استادیوم آزادی رو در نظر بگیریم به طور میانگین تو هر بازی نیمی از یه استادیوم آزادی پر شده بوده.
داشتم آقای محمدی حالا اینجا رو داشته باشین ادامه فرمایشتون رو داشتم فکر می‌کردم که اینا حالا درصد گفتین دیگه فلان تیم بالاترین از ملیت ها رو گفتین.
بله بله.
خیلی عاشق فوتبالن یا اقتصادشون خیلی اقتصاد خوبیه که تونستن سفر کنن به قطر؟ خیلی جالبه اینا. ما
طبیعتا میتونیم هر دو مورد رو در نظر داشته باشیم و مورد دوم رو بیشتر، حتی که این توان اقتصادی هم برای مهیا بوده بله. که تونستن به کشور قطر سفر کنن. البته خب صرفا این هم نیست که از خود کشور هند رفته باشن، هر هندی که در اقصانقاط جهان حضور داشته با ملیت هندی وارد کشور قطر شده.
درسته.
و با عنوان هندی تبار به این کشور اومده، همونطور که خب ایرانی های زیادی هم به کشور قطر رفتن و صرفا همشون از ایران نبودن، از کشورهای دیگه هم وارد کشور قطر شدن و این آماری که دستبندی کردن و حالا اطلاع رسانی شده در این خصوص که کشور عربستان اول بوده و هند در جایگاه دوم قرار گرفته. یکی از مهمترین خبرهایی که در حوزه جام جهانی طی 24 ساعت گذشته مخابره شد، تعداد سهمیه‌های قاره‌ها برای جام جهانی 2026 که به میزبانی مشترک کانادا، امریکا و مکزیک برگزار میشه اعلام شده توسط فیفا، که بر این اساس اروپا 16 سهمیه، افریقا 9 سهمیه، آسیا 8 سهمیه، امریکای شمالی، کنکاکاف و حوزه دریای کارائیب 6 سهمیه، آمریکای جنوبی 6 سهمیه و قاره اقیانوسیه 1 سهمیه مستقل برای اولین بار در جام جهانی خواهد داشت. و این نکته است که شاید استرالیا رو مجاب کنه که دوباره برگرده به حوزه قاره استرالیا و اقیانوسیه و از اونجا دیگه بتونه خیلی با خیال آسوده راهی جام جهانی بشه.
خب این یعنی که در هر حال میاد برای جام جهانی دیگه وقتی یک سهمیه
میگیره. بله، اگر تصمیمشون بر این باشه که برگردن، یعنی
درسته،
حوزه قاره اقیانوسیه رقابتشون رو دنبال بکنن، چون سالهاست استرالیا اومده و در حوزه قاره آسیا داره رقابت میکنه، تو جام ملت‌های آسیا حضور پیدا میکنه و این میتونه شانسشون رو بیشتر کنه برای اینکه بتونن به جام جهانی برسن. هرچند که اینم باید در نظر داشته باشیم که سهمیه قاره آسیا شده 8 سهمیه و طبیعتا ما برای دوره بعدی جام جهانی شاهد حضور تیم‌های جدیدی مثلا ازبکستان که شانس زیادی داره برای حضور در جام جهانی، مثل کشوری همچون بحرین، چین، اینا
خود چین
کشورهایی که بله که شانسشون کمتر بوده، حالا با افزایش سهمیه قاره آسیا شانسشون بیشتر میشه. خب قاره اقیانوسیه یک سهمیه مستقل خواهد داشت، اگر استرالیا تو قاره آسیا باقی بمونه این شانس برای نیوزلند خواهد بود که بتونه دیگه به طور مستقل و با خیالی آسوده خودشو به رقابت‌های جام جهانی برسونه. نکته بعدی هم این هستش که دو سهمیه هم اختصاص پیدا کرده به بازی پلی آف که از بین قاره‌های امریکا، آسیا و افریقا گزینش خواهند شد و به مسابقات راه پیدا خواهند کرد. نکته‌ای که هست، میزبانان هر دوره هم به طور مستقیم راهی جام جهانی خواهند شد و سهمیه اون قاره کسر میشه از سهمیه کلیش و حالا جام جهانی بعدی که سه میزبان خواهد داشت و حالا باید ببینیم تو دورهای بعد به چه شکل خواهد بود. همونطور که نایب رئیس فیفا هم اعلام کرد، این آخرین دوره است که جام جهانی به صورت تک میزبان برگزار میشه و از دوره‌های بعدی به صورت مشترک قرار میزبانی‌ها واگذار بشه به کشورهای مختلف. حالا برای سال 2026 که سه کشور کانادا، امریکا و مکزیک انتخاب شدن و کشورهایی مثل یونان، عربستان، اوکراین این کشورهایی هستند که درخواست میزبانی دادن برای جام جهانی 2030 و باید ببینیم که حالا تو مجمعی که برگزار خواهد شد برای انتخاب میزبان جام جهانی 2030 چه تصمیمی گرفته خواهد شد. چون من فرصت دارم که خبرهای دیگه ای رو به اطلاعاتون برسونم یا خیر.
بله بله بفرمایید.
بله، در مورد مرحله یک هشتم نهایی با دیگه نکته دیگه بگم که 28 گل تو این مرحله به ثمر رسید که از سال 1986 که این مرحله تو جام جهانی ایجاد شد این رکورد جدیدی تو تاریخ مسابقات به ثبت رسیده. کلن این دوره از مسابقات همونطور که قطعا استحضار دارید بازی ها بسیار پرگل، جذاب، مهیج داره دنبال میشه، طوری که فرانچسکو توتی هم اقرار کرد به این که یکی از جذابترین دوره های جام جهانی رو داره میبینه و لذت میبره از دیدن این مسابقات، جایی که مثلا پرتغال میاد تو مرحله یک هشتم نهایی 6-1 سوئیس رو شکست میده، برزیل 4-1 کره جنوبی رو شکست میده و بازی های پرگلی که تو مرحله گروهی هم برگزار شد. حالا در مرحله یک هشتم نهایی تعداد گلی که به ثمر رسیده در تاریخ برگزاری جام جهانی بی سابقه بوده و یک رکورد تو این زمینه به ثبت رسیده. اما بریم سراغ بازی مرحله یک چهارم نهایی های اسکندری که فردا برگزار خواهد شد. تیم‌های کرواسی و برزیل به مسافه هم خواهند رفت، یه بازی فوق‌العاده جذاب و از اون جذاب‌تر بازی سنتی هلند و آرژانتین که یادآور فینال جام جهانی 1978 خواهد بود، بازی که همواره جذابیت های خاص خودش رو داره و هواداران این دو تیم بی صبرانه منتظرن تا این بازی آغاز بشه.